اقدام کنه، اما یه شرطی داره، تهدید مستقیمی امریکا رو، منافع امریکا رو، مردم امریکا رو، خاک امریکا رو تهدید بکنه. مثلا کشور خارجی آماده شده حمله بکنه، تا بخواد بره کنگره و بیاد و اینا نمیشه آقا، این حمله بکنه ممکنه 60 روز هم ادامه پیدا. به خاطر همین الان راجع به این موضوع باید صحبت بکنن که آقا یه تهدید مستقیمی نسبت به ما بوده. اون بحث افکار عمومی داخل امریکا، بحث انتخابات میان دوره‌ای و نیازی که ترامپ پیش داره رو خیلی واقع بینانه برنامه قبل صحبت کرد. روبیه صحبتی داشت با یه خانومی، یکی از خانومای خبرنگاری، سوالی ازش پرسی که حالا الان میگم چی بود. امروز اون خانم خبرنگار یه چیزی رو اشاره کرد، گفت نه 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 اصلا همچین، من همچین چیزی نگفتم، تو جلسه دیروز بودی؟ خانم گفت من خودم پرسیدم جلسه سوالو، چی اونجا بودی؟ اینو خیلی برداشته بودن روش، چه طنز درست کرده بودن. چی بود حرف روبیو؟ میگفت ما دیدیم اگر به ایران حمله بشود، یعنی کی میخواد حمله کنه؟ اسرائیل. و حمله میشد، یعنی باز میدونستم اسرائیل میخواد حمله کنه، ایران به ما پاسخ میداد، بنابراین ما به صورت پیشدستانه ایران رو زدیم.
حالا که همینم دروغه ها، چون معکوسش بود. ما گفته بودیم اگر امریکا به ما حمله بکنن ما اسرائیل رو میزنیم. نه اگه اسرائیل به ما حمله بکنه ما
اسرائیل رو میزنیم. یعنی یه چیزش، حالا الان یعنی عملاً حرفی که در خود امریکا ازش برداشت شد، ما وارد جنگ شدیم چون اسرائیل میخواست ایران رو بزنه. حرف این بود. حالا که ایران، اگر اسرائیل نمیخواست ایران رو بزنه، ایران تهدیدی برای تهدید مستقیم نظامی به این شکلش برای امریکا نداشت. این حرف خوب خیلی ساده از این جمله همین برداشت میشه دیگه. الان داره سعی میکنه به خودمونی میگه ماسمالی کنه این رو. حالا خبرنگارم همینو پرسید، گفت نو 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 نو، من اصلا اینو نگفتم. چی داری تو بودید جلسه؟ گفتم خودم پرسیدم. در جواب من اینو گفتی؟ گفت نه، من منظورم یه چیز دیگه بود. ولی این واقعا یه مسئله شده و ضمن صحبت پیتر هیکست، ترامپ و روبیو در این خصوص یه تشتتی داره. دلیل تشتت هر کدومشون یه نکته‌ای میگن راجع به،
یعنی صحبت‌های رئیس جمهور، وزیر جنگ و وزیر خارجه.
وزیر خارجه، وزیر جنگ خیلی حد اکثری میگه، ترامپ به اون نزدیک میگه، وزیر خارجه یک مقدار متفاوته بعضی جا حرفاش. مثلا ببینید، گفتم ترامپ حرفش این بود که ما ایران رو آبلیتریت کردیم،
از
ایران رو نه دقت بکنید نیروهای نظامی فلان، گفت ما ایران رو آپدیت کردیم. خب بابا تو که ایران رو آپدیت کردی، بعد حالا میگی که
ایران ول... از بین بردی
کلن، بعد میگه ولی جنگ ممکنه یک ماه طول بکشه. زیادم طول بکشه ما مشکلی نداریم. خب چیزی که از بین برده رو چجوری میخوای باش بجنگی؟ طرف دیگه میاد میگه که ما نیروی دریایی ایران رو از بین بردیم، اینو هم ترامپ گفته، هم وزیر خارجش، عذرخواهی وزیر جنگش، از بین بردیم، اما برای جلوگیری از حملات نیروی دریایی ایران ممکنه ناو اسکورت بفرستیم به خلیج فارس. این حرف ها در رسانه های امریکایی، که به شما این نکته رو بگم، رسانه ها مثل سی ان ان که الان داریم میبینیم، سر سوزنی همدلی با ایران و مردم ایران نداره. سر سوزنی با الفاظ توهین‌آمیز، با الفاظ زشت. تازه اینا خوباشونه ها، اینا خیلی خوباشه، تازه من فاکس نیوز و اینها رو اشاره نمی‌کنم، اینها با الفاظ خیلی توهین‌آمیز بعضن راجع به ایران رو، حاکمیت ایران صحبت می‌کنن، ولی همین ها الان دارن روی چیز دست می‌ذارن که آقا شما واسه چی داری می‌جنگی؟ چون باید تهش الان باید اعلام بکنی که من واسه چیزی جنگیدم و بهش رسیدم. این نکته مهمیه توش. این تناقضا در حرفا این رو می‌پوشونه، چون نمی‌تونی بگی که خب دیگه الان به چی رسیدی. ولی در بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها که حالا از قبل هم اختلافاتی همیشه داشتن، سر این ماجرای چنین اختلافاتی وجود داره و احتمالاً زیاد میشه. باز به مردم عزیزمون بگم، انتظار این که روز دوم سوم یه اختلافات خیلی حادی الان اونجا شکل بگیره نباید داشت.
به نسبت 5 روز 4 روزی که از جنگ گذشته، روز پنجم امروز هستیم، از جا بتونه شرایط داخل امریکا کلا چطوره؟
به صورت کامل واضح سعودیه این روند. حالا حرفی که حالا ما در ادامه اگر شد با کارشناس برنامه اساس اقتصادی بتونیم به بحث بزنیم، ترامپ حرفش الان چیه؟ میگه که در کنار اون صدر اعظم آلمان، که بگم در تاریخ اروپا از این صدر اعظم فعلی آلمان بعد از هیتلر به عنوان یکی از بدترین و نجات پرستترین افراد تاریخ اروپا یاد خواهد شد، این داخل پرانتزش، و اما با اون نشستن صحبت کنم، یه قیمت نفت میره بالا، اینا پیش میاد دیگه، چند روز هست خیالتون راحت باشه، جمع و جور میشه. این حرف ها هنوز بازارهای مالی تا یه حدی در نوسان، که راسته حالا راست نیست، تحلیلگرا، بحث‌های اقتصادی، نشریات اقتصادی که می‌نویسن و حرفشون تأثیر می‌ذاره رو بازارهای مالی مرددن، اما شیب این حرف‌هایی که نه بابا، مثل اینکه از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم اوضاع متفاوت‌تره، این رو میشه در جدید. در این بحث ورود به گروه‌های تروریستی صهیونیستی کرد زبان
که ما تو صحبتام با آقای اکبری مشاری داشتیم
بود، حالا باز میتونیم بیشتر راجع به صحبت کنیم. ورود شخص ترامپ و صحبت با مسئولین اقلیم کردستان که دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق که بارزانی و طالبانی باشن دیروز صحبت کردیم و امروز یه خبری اومد، خبرنگار سی ان ان صحبت میکرد، حالا نمیدونم فیلمشو داشته باشیم یا نه، در اونجا که ترامپ شخصا با رهبر یکی از همین گروه‌های مسلح تروریست کرد زبان صحبت کردی که قراره مثلا دست به اقدام مسلح. این نشانه ای درش هست دا. رئیس جمهور آمریکا دقت بکنید خدا رو بنده نیست، اینطوری نیست که مثلا شما فکر کنید گوشی رو برداره مثلا با یه گروهی توی کوکمر حرف بزنه. این نشانه نیازه، این نشانه نیازه. ما این حرفو که میزنیم ممکن بعضی خیال کنن باشه شما راست میگید، مثلا آمریکایی‌ها هیچ جا تو تهران و قم و اصفهان و شیراز بمبارون نمی‌کنن الان در نه مسئله این نیست که بمباران نکنه، بمباران داره میکنه، جنگ رو باید از صحنه بالاش دید، یه هدفی داره بهش داره میرسه، نه میبینه نه نمیرسم، داره کفه کم کم سنگین میشه به سمت دیگری، در اینجا باید دست به اقدام بزنه. این خودش ما میگم نشانه مثبتی است اتفاقا، رفتن سراغ این گروه ها و صحبت شخص ترامپ یعنی این که نه اتفاقا اون اهدافی که گذاشته بود و فکر میکرد یکی دو روزه بهش میرسه محقق شدنی نیست یکی دو روزه، و حالا باید راجع به چی صحبت بکنه، اینکه نه حالا جنگ یه ماه طول میکشه، من در یک ماه قرار بوده برسم،
باید مثلا کسان دیگری رو هم درگیرش بکنیم،
درگیر بکنیم. و این در امریکا که افتید شرط داخلی در امریکا روی این نکته دست میگذارن، مینا پس میگه عملیات پاک و پاکیزه مثلا مثل
ونزوئلا
نبوده که رفتی و بیای. این به مرور اگر ادامه پیدا بکنه میتونه
خب ما همینجا چون گزارشی که سی ان ان از اشاره هم بهش داشتید شما، سی ان ان از منطقه اقلیم کردستان منتشر کرد و گفتگویی که با خبرنگار خودش، سی ان ان با خبرنگار خودش در عراق و منطقه انجام داد خیلی جنجالی شد، حالا آماده نشد ما برای برنامه برسونیم چون کمی دیر وقت رسید، اما بین اشاره بکنیم، آره گزارش نداریم اما خب اشاره بکنیم، گزارش هست که ساعت‌های پیش در سی‌ان‌ان منتشر شده،
دو سه ساعت پیشه. این
چیه داستان، از چه قراره دقیقا؟
خانم خبرنگار سی‌ان‌ان در عراق، من اسمش الان خاطرم رفته، ایشون کلا در عراق هست و اون تصویر حمله ایران به عین الاسد رو هم که یکی از اولین کسانی که اجازه خبرنگار که اجازه ورود به عین الاسد رو پیدا کرد در اونجا بود این خانم و تصاویرش رو مردم حتما دیدن به واسطه اون عین الاسد، الان در اقلیم کردستان عراق گفتم با یکی از رهبران گروه های مخالف کردی ایرانی تعبیر او. من خیلی خیلی ابا دارم از این که این گروه ها رو اولا کرد بنامم، چون اینها کرد زبان کردی صحبت میکنن فقط ولا غیر، و خیلی خیلی ابا دارم که اینها رو ایرانی بنامم چون واقعا ایرانی نیستن. حالا از بخششون که رسما تجزیه طلبن، یعنی اصلا هیچ ابایی هم ندارن که بگن ما ایرانی نیستیم، بنابراین کردهای ایرانی مخالف نیستن، نخیر، اینها گروه‌های مسلح تروریستی صهیونیستی ان، یعنی که هیچ ابایی از صهیونیست بودن خودشون هم ندارن، بیانم میکنن، هیچ پنهان هم نیستن. این گزارش سی ان ان هم بود. حالا حرف چی بودی؟ با یکی از رهبران اینها که در اقلیم کردستان عراق بوده صحبت کرده، او اعلام کرده که ما در 24 ساعت آینده احتمالاً دست به اقداماتی خواهیم زد. همین خبری که خدمتتون عرض کردم، تماس تلفنی دونالد ترامپ رو صحبت کرد که با او در خصوص اینکه حالا جزئیات البته ذکر نشد ولی همین موضوعی که بیاد، و حرف این بود در گزارش CNN روی چی دست گذاشته بود؟ روی اینکه CIA در حال فکر کردن به اینه که البته حالا این هم فکر کرده، فکراشو قبلا کرده، کاراش هم قبلا کرده، ولی حالا این شکل داره،
روایت اینطوری،
روایت اینطور، در حال فکر کردن به مسلح کردن و پشتیبانی از دسته ای از گروه های کرد مسلح ایرانی است برای به تعبیر اونها لغتی که به کار مورن آفرایزینگ، یعنی خیزش، قیام در شهرهای کردنشین. دقت کنید، نه اینکه یعنی بیان به صورت کلاسیک ستون کشی وارد شن، نه، در شهرهای کردنشین اینها به صورت مسلحانه آپرایزینگ داشته باشن و نیروهای امریکایی هم خب حمایت بکنند و اینها بتونن دست به اقدامی بزنن. گفتم تمام کارشناسایی که صحبت میکنن حرفشون یک چیزه، اون عبارتی که شما زیاد شنیدید و زیادتر هم از ما خواهید شنید، boots on the ground، یعنی چکمه روی زمین، چیزیست که تعیین کننده است. و یا نه، با حمله هوایی در تاریخ معاصر بشر که هواپیما وجود داره هیچ وقت حکومتی سرنگون نشده.
یه نکته بود، اونم اینه که خب ما تو همین برنامه‌ای به وقت ایران در مورد تجزیه طلبی و طرح اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برای تجزیه ایران سخن گفتیم. چندین برنامه مفصل رو رفتیم، کسانی که برنامه به وقت ایران رو دنبال کردن احتمالاً با اون برنامه‌ها آشنایی دارن، به یادشون هست پرونده‌های متعدد، کدهای متعدد، همین داستان‌ها تو این دوره جدید با اون مقاله معروف وال استریت ژورنال شروع شد که لزوماً ایده ایران تک تک شده لزوماً ایده بدی نیست و خب همه سندهایی که پشت‌بند اون اومد، فکر می‌کنم کسی دنبال حقیقت بوده باشه اون سندهایی که تو برنامهش پرداختیم به قدر کافی هست. الان عملا اون چیزهایی که جمهوری اسلامی ایران اعلام خطر میکرد، بیان میکرد که اینها سناریوهای محتمل علیه ماست و بعضی ها میامدند و میگفتند که آقا اینا توهم توته است، ایران کی گفته که ایران اصلا امکان داره تجزیه بشه، به اسم کارشناس و متخصص و استاد دانشگاه و اینها میامدند در همین فضای داخل کشور این ادعاها رو با اونون که ادعای توهمی هست رد میکرد.
حتی وقتی نشریات غربی هم از اون سمت مینوشتن به این چهار دلیل ایران لیبی نخواهد شد، ایران سوریه نخواهد شد، ایران عراق نخواهد شد، یه دلایل تعبیر استاد منشی تفرشی اتفاقا صحبت میکردیم، فقط نشون دادن زیرش ویشفول تینکینگ، یعنی تفکر آرزو مداران است، یعنی دوست نداری اینطور بشه، بعد میخوب حتما اینطور نخواهد شد. چرا خود این بی دلیل بودنش یکی از دلایلی که این حرف غلطه، دلیل باید بیاری. بله، آن چیزی که داره رخ میده چه در صحبت نتانیاهو که تصریح کرده بود به اقوام ایرانی که برخیزید، باز میگم این تصور غلطی که از ایران دارن، ما در راجع مردم ایران صحبت میکنیم، مردم ایران هم دارن برنامه رو میبینن، واقعا ما در ایران شکل قومیتی که در بسیاری از کشورهای دیگه داریم اساسا نداریم، یعنی واقعا معلوم نمیشه به کی باید بگیم آذری. ببین من اینو قبلا گفتم، از خودم 10 بار تو برنامه مثال زدم، چون به نظرم خودم یه الگوی کلاسیکه، پدرم مثلا از استان مرکزیه، بعد مادرم مثلا از استان همدان ترکای اونهاست، بعد اون ترکا رو ریشه‌شون رو بگیری ممکنه برسه به آذربایجان، بعد همسرم کرده، الان بچه ما مثلا باید بگی چیه، جز کدوم یکی از این دسته هاست، و همه اقوام دیگه هم عملا همینن، پدرش ترک، مادرش گیلکیه، چه میدونم، یعنی اونها این تصور این که حتی اینکه بگیم 10% مردم ایران مثلا کرد هستن، مثلا اصلا همچین چیزی به این شکل برش خوردهش وجود نداره، کمی که در همین شهرهای غیر از آذربایجان غربی ما که مثلا شما در اونجا بسیار نزدیک میبینید کردها و ترکها شهرهای مختلف، در استان کردستان شما میبینید که باز در همون شهرهایی که کرد نشینه ترک زبان درش وجود داره، باز در استان کرمانشاه شما میبینید لک هست، کرد هست، اقوام. این تصور قومیتی خودش یکی از اون اشتباه محاسباتی هاست، میخوام بگم که اساساً به اون شکل قومیتی رخ نمیده. اما در همین گزارش CNN به چیز دیگری اشاره میکرد، یه شکلی داره گزارش های CNN، اول یه ورودیه داره، بعد خبرنگار از اونجا گزارشش رو میده، بعد دوباره اون کسی که در امریکاست با یه کارشناس صحبت میکنه، بعد یعنی پاس دارن به اصطلاح فنی بین چند تا کارشناس نظامی و سیاسی و غیره. دو تا موضوع جالب ذکر میشد، یک یکی از اون کارشناسان سیاسی که میگم این شبکه‌ها ضد ایرانیان، همینجا بگم در همین گزارش میگفت بله مردم کرد خیلی عذاب کشیدن از دست این حکومت و اینها، ما میدونیم و اینها، خب دقت نمیکنه اون کسانی که در حاکمیت در کردستان اصلا خودشون کردن، چه نیروی نظامی، انتظامی، اقتصادی، سیاسی، اصلا اینطور نیست یه حکومت فارس زبانی اونها رو مثلا تحت چنبره گرفته باشه. حالا این توهماتو بذاریم کنار، راجب این صحبت میاد که ولی 10% انا فکر نکنید چون میشه رفت حکومت مرکزی در تهران رو با اینها سرنگون کرد. این یک. اما اون کارشناس نظامی نکته جالبتری میگفت، میگفت یه ائتلاف بین المللی درست شد برای نابودی داعش، داعش نقاط بسیار گسترده از سوریه و عراق رو در اختیار خودش داشت، از جمله بخش هایی از مناطق کردنشین عراق و سوریه رو، بیشتر عراق رو در اختیار خودش داشت. خب ائتلاف بین المللی که تشکیل شد ارتباط بسیار وثیق و دوستانه‌ای داشت با کردهای همین شمال عراق و در زدن داعش با هم همکار بودن. جملهش این بود، میگه با وجود پشتیبانی هوایی گسترده‌ای که داشت، طرف مقابل هم داعش بود، اصلا توان نظامی داعش قابل قیاس با توان نظامی جمهوری اسلامی نیست، غیر از اینکه ایران از 100 میلیون نفر جمعیت داره با اون مناطقی که مجموعا تحت حاکمیت داعش شاید مثلا 10-15 میلیون نفر میشد، حالا متغیر بود دیگه، جایی دستش میواد میره متفاوت، ولی گفت با همه اینها از 2 سال طول کشید تا بتونن آخرین مراکز رو برن و اینها مثلا در رقه بگیرن. بنابراین چی رو میخوام بگم باز برای مردم، اگر چنین سناریوی مطرحه ممکنه رخ هم بده، که نباید الان انتظار داشته باشیم نه اینها رخ نخواهد داد. بله ممکنه در غرب
البته جای نگرانی نداره از این باب که هم نیروهای مسلح هستن هم همین نکته که وحید میگه اون این تصور رو داره، اون خطای محاسباتی رو داره، بر اساسش تلاش میکنه شیطنت بکنه، جنایت بکنه. اما همین که آقا وحید میگه در کف میدان واکنش‌های مردمی از یک سو و واکنش‌های نیروهای مسلح آماده ما که دیگه عملاً آماده هستن، دیروز عملیات انجام دادن، ضربات خیلی سنگینی به این گروهای تایسلا وارد کردن، به حول قوه الهی در هم شکسته خواهند شد اگر چنین جنایتی چنین خطایی بخوان انجام بدن.
من باز بالاترش میخوام بگم، میخوام بگم برخی از نیروهای زمینی ما در منطقه غرب که با اطلاع دارم بهتون میگم آرزو میکنند اینها بیان. ببینید ماجرا تا یه حدی شبیه عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق شده که ما باید دنبال این تروریست‌ها می‌گشتیم تک تک اینها رو بتونیم مثلا شکار بکنیم.
یه جا خودشون جمع شدن دیگه.
خودشون اومدن چند هزار نفری. بنابراین نیروها همونجوری که ما داریم اینجا فکر می‌کنیم شما بدونید از مدت‌ها قبل یکی از سناریوها این بود نیروهای مسلح دقیق طرح آماده دارن، حتما اونها میتونن ضربه بزنن که هم الان دارن ضرباتی میزنن ولی حتما ضربه خواهند خورد و موفق نمیشه. یعنی باید خیلی واقع بینانه به صحنه نگاه کنیم، آماده آن چیزی که میخواد رخ بده باش.
ما توی اخبار
آن چیزی که ممکنه رخ بده، باز به عنوان چیزی که قطعا رخ میخواد بده نمیگم، فقط میخوام بگم به عنوان یک احتمال مطرحه. آره واقعا تحلیلی، فقط
وظیفه ما تحلیل، ما داریم تحلیل میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، آگاهی که انشالله افکار عمومی هم با این مسائل همراه باشه و قطعا هیچ چیزی قدرتمندتر از مردم از ایران نیست که بتونه جلوی این توطئه
همین حضور بگیره. هر شب شاید جا داره نمیگه، همین حضور مردم که به ظاهر عادی میاد تو هم محلات خودشون مثلا در شهرهای مختلف دیدی 10 جا 15 جا داره ذکر میشه برای این تجمع. تا الان ضربه‌ای که به این طرحهای تجزیه طلبانه برای تجزیه ایران زده، من با جدیت با قاطعیت به شما میگم از کاری که نیروهای مسلح کرده ضربش بیشتر بوده، بنابراین حتما ادامه پیدا میکنه و مردمی که میان تو خیابون بدونن که در حال جهاد هستن واقعا اونها مستقیم.
بسیار خوب، ما توی شبای گذشته از جمله اهدافی که مورد هدف قرار گرفت، یعنی از جمله اهدافی که توی اتفاقات اخیر هدف قرار گرفت و حالا دقیقا از چه منبع و مصدری هدف قرار گرفت روشن نیست، پایگاه دریایی بریتانیا در کشور قبرس بود. من یه گفتگوی میخوام انجام بدم با یکی از فعالین و کارشناسان حاضر در کشور قبرس، لیکن قبلش نمیدونم ما یا نقشه قبرس رو داریم که ما یک بار دیگه رو نقشه جغرافیا رو بله داشته باشیم دیگه. این در واقع جزیره قبرس هست همونطوری که مشاهده میکنید که تو این جزیره چند تا پایگاه دارن البته نیروهای بیگانه، از جمله پایگاه در واقع دریایی، پایگاه در واقع هوایی که توی جنوب قبرس واقع شده و این پایگاه مورد اصابت حالا طبق آنچه که رئیس جمهور قبرس اعلام کرد هم موشک، اونم موشک اعلام کرد.
شاهد 136 رئیس جمهور قبرس تصریحش به پهپاد شاهد 136 بود، اما اینکه کی شلیک کرده و از کجا شلیک کرده واقعا نمیدونیم. محتمل ترین گزینه حزب اللهه، اما دقت بکنید قبلا یه گزینه مطرح شده بود، یک پهپاد نیروهای مسلح یمن که به تل آویو برخورد کرد و طبق اعلام رسمی اسرائیلی‌ها یک کشته داشت در ابتدایی که زدن تل آویو رو نیروهای یمن شروع کردن، یک فرضیه بود که از روی دریا شلیک شده باشه توسط یمنی‌ها، چون با قابلیتی از روی کشتی‌های کوچک هم پرتاب بشه این پهپاد داره. بنابراین ما واقعا نمی‌دونیم چه کسی.
خب این پایگاه نظامی بریتانیا با عنوان آکروتری هست، پایگاه هوایی آکروتری واقع در جنوب قبرس هست، از جمله پایگاه‌هایی که نقش خیلی جدی به نظرم در اقدامات خصمانه علیه خیلی از کشورها داشته. من گفتگو رو می‌خوام انجام بدم با سکا خانم النا زنافونتس، نمیدونم ارتباط ما اگر برقرار شده باشه. خب گفتگو رو انجام میدم، ان شاءالله گفتگو با دوبله پاسخهای مهمان برنامه دوبله بشه و خدمتون برسه. خانم النا زنافونتس کارشناس حقوق بین الملل از قبرس، سوال اول من در مورد جنگ هست. ما الان در میانه جنگی هستیم که در یک طرف ایران قرار داره، در طرف دیگر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. من میخوام نظر مردم قبرس رو بدونم در مورد اینکه چطوری دارن به این جنگی که تو این منطقه از دنیا داره اتفاق میفته نگاه میکنن مردم کشور قبرس.
نظر مردم اینجا توی قبرس در اصل اینه که میفهمن یه پیامد و یه نتیجه همپیمانی با اسرائیل هست، این چیزی بوده که برای افکار عمومی خوشایند نبوده. و البته بعد دیگر قضیه وجود پایگاه‌های انگلیسی است که بقایای دوران استعمار هست و اینا میفهمن که این پایگاه‌های نظامی که کاملا متعلق به انگلیس هستند و قلمرو به حاکمیتی انگلستان حساب میشن، اگه همچنان در قبرس بمونن یه تهدید برای جمعیت بومی هست و برای امنیتشون. پس الان توی وضعیتی هستیم که بیشتر این ناراحتی و عصبانیت مردم در واقع از دولت قبرس و از بریتانیایی هاست و یک درک و آگاهی از این تجاوز امپریالیستی ایالات متحده و اسرائیل توی این منطقه وجود داره به طور واضح اقداماتشون علیه ایران. پس این خشم و ناراحتی متوجه ایران نیست، بلکه به خاطر موقعیت جغرافیایی خود قبرس در غرب آسیا هست، اینکه چطور مورد سوء استفاده قرار گرفتن هم توسط دولت و هم توسط قدرت‌های بین‌المللی.
حالا شما اشاره داشتید، اما خب بالاخره داره الان پایگاه‌های ایران داره پایگاه‌های آمریکایی رو در کل منطقه غرب آسیا میزنه، در هر کشوری که قرار داره، و پایگاه‌هایی که از اون پایگاه‌ها در واقع خباستی داره علیه ایران اتفاق میفته هم مورد هدف قرار گرفته شده. حالا گروه‌های مختلفی مفسد بودن، پرونده پایگاه آکروتری بریتانیا در قبرس شد اون پایگاهی هستش که به نظر نقش جدی داشته. آیا اساسا مردم اینطوری فکر میکنن که این به نوعی نقض حاکمیت آنها بر روی سرزمین خودشون است، یا اساسا نوع نگاهشون و تحلیلشون از این اتفاقات به گونه دیگه هستش؟
خب در حال حاضر مردم قبرس ترک میکنن، همونطور که توی جواب قبلیم گفتم اونا میفهمن که نتیجه وجود پایگاه های بریتانیایی و اینکه چطوری دارن ازشون استفاده میکنن. نخست وزیر انگلیس علنا گفت که بریتانیایی این اجازه رو دارن و پایگاه ها رو در اختیار آمریکا گذاشتن، بله برای اهداف دفاعی، ولی خب این اهداف دفاعی خیلی راحت میتونن تبدیل بشن به تهاجمی و مردم کاملا این رو میدونن. چیزی که خیلی جالب بود این بود که خیلی از قبرسی ها که در واقع خوشحال هم بودن از هدف قرار گرفتن پایگاه های بریتانیایی، چون فکر میکنن که این کاری بود که باید انجام میشد تا راه های قانونی لازم پیدا بشه که وضعیت پایگاه های بریتانیایی رو در قبرس تغییر بدن. و در واقع رئیس جمهور قبرس الان عملا تحت فشاره به خاطر ناتوانی برای اقدام و مسئول دونستن پایگاه های بریتانیایی. حالا اومده و گفته که میخوان اقداماتی انجام بدن تا بتونن وضعیت پایگاه های بریتانیایی در قبرس رو دوباره بررسی کنن. خب این خیلی پیروزی بزرگی برای بسیاری از قبرسی ها که مدت هاست تلاش میکنن برای خروج پایگاه‌های بریتانیایی از این جزیره و این رو مدیون اقدام‌های ایران در هدف قرار دادن اون پایگاه‌های بریتانیایی هستیم.
البته اعلامی نشده که ایران این کار رو انجام داده، لکن اگر بشه لطف کنید ما بگید که آخرین وضعیت این پایگاه به چه صورت است؟ پایگاه هوایی آکروتیری تو قبرس بعد از این حملاتی که اتفاق افتاده آخرین وضعیتش چه هستش؟ آیا میشه اطلاعی به ما بدید؟
خب گفتنش واقعا یکم سخته. یکی از دلایلش این هست که خیلی از این اطلاعات مخفی نگه داشته میشه از حداقل از مردم عادی، چون این پایگاه ها قلمرو به تحت حاکمیت بریتانیا حساب میشن. هر چیزی که اونجا میگذره کاملا محرمانه نگه داشته میشه، در نتیجه قرار نیست اصلا با قبرسی ها به اشتراک گذاشته بشه. اینکه تا چه حد جمهوری قبرس خودش میتونه اطلاعات جمع آوری کنه از سرویس های اطلاعاتی خودش، خب جای سوال داره، ولی اون اطلاعات به ما منتقل نشده. اما چیزی که میدونیم از یه سری گزارش منتشر شده هست، به خصوص از طرف یه سری رسانه بریتانیایی مثل Declassified UK که کارش رو توی رصد پایگاه‌های بریتانیا خیلی خوب انجام داده، این را میدونیم که توی پایگاه‌های بریتانیا آمریکایی خیلی زیادی هستن، سربازها، تجهیزات نظامی که در واقع هیچ وقت افشا نشده حتی برای مردم قبرس توسط دولتشون. و ما میدونیم که تا همین لحظه نه فقط در رابطه با ایران، بلکه کلن این پایگاه‌های بریتانیا اینجا برای هدف گرفتن عراق، سوریه، یمن و غزه استفاده شدن. در واقع بخش عمده اطلاعات و عملیات‌های جاسوسی نظامی تجارتی روی سوریه و غزه فقط توی یکی دو سال اخیر عملاً از طرف نیروهای بریتانیایی مستقر توی قبرس انجام شده به خاطر موقعیت جغرافیایی نزدیکی که قبرس به این منطقه داره. پس دوباره این چیزایی هستند که ما میدونیم پایگاه‌های بریتانیا برای جاسوسی گسترده در منطقه استفاده میشن، ازشون استفاده شده برای حمله به یمن، سوریه و همینطور عراق هم در گذشته و هم توی همین دو سال اخیر. و الان چیزی که میدونیم این هست که هواپیماها و جت‌های آمریکایی توی پایگاه‌های بریتانیا هستن و قرار ازشون استفاده بشه ظاهراً برای اهداف دفاعی، ولی خب این میتونه خیلی راحت به معنی سوختگیری باشه برای ادامه حملات به ایران. برداشت فعلی از ماجرا الان همینه، ولی خب جزئیات بیشترش گفتنش واقعا سخته چون این موضوع عملا فوق محرمانه حساب میشه و در واقع اطلاعاتیه که بریتانیایی ها دارن و منتقل نمیشه به مردم یا رسانه های مستقل قبرس.
خیلی متشکرم سرکار خانم النا زنافونتس، کارشناس حقوق بین الملل از قبرس که همراه برنامه به وقت ایران بودید. ممنونم. خب دوستان، که خیلی مهم برای خود من داشت نکاتی که خانم زنافونتس گفت، یکی این که پایگاه بریتانیایی در اختیار امریکا قرار گرفته، یعنی این رو داره یک فعال سرشناس قبرسی میگه، پایگاه اسمن بریتانیایی اما در واقع در اختیار ایالات متحده امریکا قرار گرفته. نکته دو، اسمش پایگاه های دفاعی کاملا میتواند در واقع در موقعیت آفندی و تهاجمی قرار بگیره. نکته ایسه اینا پایگاهی هستن که علیه عراق و سوریه و جنگ غزه و ایران و کشورهای مختلف استفاده شدن. نکته بعدی، به شدت نقش در واقع اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات دارن این پایگاه ها.
بله، این که ایران بتونه اونجا رو طوری هدف قرار بده یا هر طرف دیگری بتونه اونجا رو طوری هدف قرار بده که اینها اولا احساس ناامنی بکنن، ثانیا مجبور شن بخشی از تجهیزات رو منتقل بکنن، به صورت مستقیم بخشی از فشار رو از روی جبهه ما کم خواهد کرد. جبهه ما هم که دارن میان تمام منطقه رو در بر میگیره، خصوصا در ناحیه لبنان میتونه اینطور باشه یا در ادامه ممکنه طرفهای دیگری به این درگیری وارد بشه. من باز این نکته رو بگم، هنوز این واقعا خبر نیست، من تحلیل دارم عرض میکنم خدمتتون، هنوز همه طرف هایی که میتونن در نبرد جاری وارد بشن وارد نشدن و بخشی از مهمترین ها وارد نشدن. هنوز باز تا جایی که من میدونم اینها هماهنگ شده وارد نشدن، یعنی قراره که در زمان خاصی وارد بشن، به عنوان یک کارتی باقی موندن که در روزی که روز خاصی شاید باشه وارد بشن. بنابراین این بار کم شدنش میتونه از کل جبهه ما این بار رو کم کنه، نه فقط از روی ایران. ضمن این که بخشی از چیزها رو اینها وقتی که هواپیماها بهش میگن فرسودگی عملیاتی، فرسودگی عملیاتی بیش از همه هم خلبانها، شما خلبانهای اسرائیلی تعدادشون خیلی زیاده، هواپیماهاشون هم خیلی زیاده، اما اگر شما به صورت 24/7 ادامه بدید به مرور دچار یک فرسودگی عملیاتی میشید. این فرسودگی عملیاتی ضریب بازده رو حداقل میاره پایین، خیلی خوشبینانه، و این ضریب بازده که بیاد پایین، بودن کسانی که بتونن به کمک اینها بیان، بخشی از بار رو بردارن، خیلی مهمه. نه برای عملیات های تهاجمی لزوما به ایران، همونطوری که گفته میشه مثلا اینکه بتونن رهگیری پهپادهای موشک های کروز رو انجام بدن. اگر شما تونسته باشید داشته های طرف مقابل رو از قبرس مثلا دور بکنید، یعنی عملا دارید بار رو روی همون قسمت های اسرائیلی همچنان زیاد میکنید.
خب تو این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر مجید شاکری هستیم، اقتصاددان استاد دانشگاه. ما توی رویه برنامه تلاش کردیم که به ابعاد اقتصادی این جنگ که بسیار حائز اهمیت است بپردازیم. قبلا هم خدمت آقای دکتر شاکری بودیم. عرض سلام دارم جناب دکتر شاکری، وقتتون بخیر باشه.
سلام، شب بخیر، خدا قوت، در خدمت هستم.
خب آقای شاکری، در واقع در خدمتتون هستیم. آخرین وضعیت اقتصادی رو بگید. دفعه قبل شما در مورد حفظ قیمت نفت در یه رنجی هولوش 90 دلار گفتید، میتونه در بلند مدت به شدت ضررده و ضربه زننده به طرف امریکایی و غربی باشه. شرایط بازارهای انرژی دنیا رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببخشید من هستم، سلامتون باشه، که من هم اضافه کنم سوال رو، بازارهای مالی جهان، هم بازارهای انرژی هم بازارهای مالی، که بورس ژاپن، بورس کره، بورس دبی و چندین بورس دیگه جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید درباره نفت یه بزودسازی نسبت به قبل داشته باشیم. در موضوع نفت یه اتفاق جدیدی که افتاده و بازار داره اون رو حس می‌کنه و همه منتظر نتیجه اون هستن اینه که به خاطر اینکه داره مدت زمان بسته شدن تنگه هرمز طولانی میشه و امکان انتقال کشتی ها نیست، عملا فرآیند تولید به این خاطر جای ذخیره سازی وجود نداره، داره متوقف میشه. اولین نمونه از همین اتفاقی بود که در عراق افتاد که خب 3 میلیون اگر کل میدان در واقع بره تقریبا 3 میلیون بشکه میذاره، تولید کاهش پیدا میکنه. یکی از علل اصلی که قیمت تو بازه 81 تا 85 دلار باقی مونده این حقیقتی که میگن از در حال اوپک گفته از اول آوریل افزایش تولید میدن 25 هزار تا. واقعیت اینه که اگر ما وارد یه دومینوی از قطع صادرات نفت بشویم دیگه کار کرد نداره این مدل افزایش سهمیه‌ای که اوپک میخواد بده، اونم با یه بخشه یک ماهه. و ما که مثلا الان یه قیمت 78 تا 83 رو داریم بسته به بازار و ساعت میبینیم، احتمالا مواجه با قیمت خیلی بالاتری میشیم، دقیقا به خاطر موضوع تنگه نه به خاطر چیز دیگری. و واقعیت اینه که یه موضوع دیگه موضوع بیمه. اگر تعداد کشتی هایی که دارن دچار